رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده خوب و گرانقدر، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 15 ایونی سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر.
ساعت در دوشنبه 7 شام است و شامی شما بخیر شنونده عزیز و گرامی. زرنگزی نوروز شاه هستم و با اتفاق همکاران دیگر از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم.
و اینجا در استودیوی پراگ همکارم نور محمد خالزاده همراهی ماست با اخبار تازه امروز. نور محمد بفرمایید.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. با وجود اینکه وزارت داخله ایران برگزاری هر گونه تظاهرات و راهپیمایی در تهران را ممنوع اعلان کرده است، جانبداران میرحسین موسوی نامزد اصلاحات طلبان دست بر راهپیمایی اعتراضی زده اند. بنا به گزارش ها هزاران نفر جانبداران موسوی در تهران و سوی میدان انقلاب راهپیمایی کردند. در آنجا آنها را موسوی انتظار بود تا به آنها پیام بفرستد. خبرگزاری رویترز گفته است در آنجا میان جانبداران موسوی و پرزیدنت احمدی نژاد برخورد صورت گرفته است. امروز وزارت داخله ایران برگزاری هر گونه تظاهرات و راهپیمایی را ممنوع اعلام کرده بود. موسوی تقاضا کرده است که نتیجه های انتخابات بیکار کرده شوند، زیرا در انتخابات قانون شکنی ها جای داشته است. امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برای شرکت در مراسم گشایش ملاقات رهبران شانگهای به روسیه سفر نخواهد کرد. از قبل مقامات نامعلوم ایران گفته شده است احمدی نژاد که باید با دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز ملاقات میکرد، پگاه روز سه‌شنبه در یکاترینبورگ به شرکت کنندگان ملاقات شانگهای خواهد پیوست. روسیه و چین، قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان و تاجیکستان عضو این سازمان می باشند. افغانستان و پاکستان و هندوستان و ایران در این سازمان مقام ناظر را دارند. ادامه خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان بر ضد حاکم شاه تیلایف سابق رئیس شرکت دولتی تاجیک ایر پرونده جنایی باز کرده است. عبدالسمی دادابایف معاون دادستانی کلی تاجیکستان این خبر را تایید کرد و گفت
و همون بحثی آدمون پولش گرفتگی همون نکتی اروی مراجعت مبلغش بلو انیخ شد تصدیق کنیم.
دادابایف افزود سببی باز کردن پرونده این بوده است که از نام چند شهروند تاجیکستان بر ضد تیلایف و دادستانی کل راجع به تخلفات مالی و نامه شکایتی رسیده است. تیلایف از ینوری سال 2006 تا نویبر سال 2008 ریاست تاجیک ایر را بر عهده داشت. امروز جنرال استنلی مک کریستال فرماندهی نیروهای آمریکا و ناتو را در افغانستان بر عهده می‌گیرد. در مراسم در کابل مک کریستال فرماندهی را از جنرال دیوید مکیرمن قبول کرد. ماه گذشته روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا مکیرمن را از مقام فرماندهی برکنار کرد. انتظار می‌رود که مک کریستال جنرال 4 ستاره دار با سابقه غنی خود با جنگ و درگیری ها رویش غیر معمولی نشان می دهد، جنگی که در دوام 3 سال اخیر بیشتر به خشونت گراییده است. سرهنگ کریستوفر بینز فرمانده نوی نیروهای آمریکا در پایگاه نظامی منسی قرغیزستان می گوید طبق درخواست مقامات رهبری قرغیزستان این پایگاه فعالیت خود را در نیمه ماه آوگوست قطع می کند. سرهنگ بینز با خبرنگاران گفت کارهای آمادگی به بستن این پایگاه از حالا شروع شده است. سالهاست امریکا این پایگاه را برای حمایت از عملیات ضد ترور در افغانستان استفاده می کند. ماه فوریه سال جاری مقامات قرغیزستان و جانب امریکا 6 ماه مهلت دادند که پایگاه را ببندد. اما جانب امریکا تا حال امیدوار است که قرغیزستان تصمیم خود را تغییر می دهد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یکاترینبورگ در آستانه ملاقات رهبران سازمان همکاری شانگهای با ادوارد راسل والی ولایت سویردلوف ملاقات و مسئله تنظیم مهاجرت کاری تاجیکان به این ولایت را بررسی کرد. راسل خاطر نشان ساخته است که از کاری مهاجران کاری تاجیک در ولایت خود راضی است. سال گذشته در اوائل ماه دکبر مهاجران کاری تاجیک نتوانستند از کارفرمایان دست مزد خود را بگیرند و در یکاترینبورگ 12 روز دست به تظاهرات اعتراضی زدند. بنابر آمار تقریبی حالا در ولایت سویردلوف از 60 تا 100 هزار مهاجری کاری تاجیک فعالیت می کنند و نسبت به منطقه های دیگر زیادند. آنها در روسیه نیروی ارزانی کاری به شمار می روند.
همکارم نور محمدی خوزاده بود با اخباری تازه امروز و بعدی کمتر از 55 دقیقه دیگر به استودیو برمیگردد.
ولی اگر مایل دریافت خبرهای بیشتر و گزارش‌های تحلیلی دارید، پس شنونده عزیز سری بزنید به وبسایت ما ozodi.org و یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا همراه نظری می اندازیم به عنوان چندی از گزارش های مهمی برنامه که از گوشه های تاجیکستان و جهان برای ما و شما فرستادند.
واکنش های بین المللی به انتخابات بحث برانگیز ایران و ادامه نارامی ها در این کشور.
نشسته سران سازمان همکاری های شانخای که اختلاف نظر در میان اعضای آن در آسیای مرکزی بیشتر می شود.
تاجیکستان منتظر اقدام ازبکستان که خواسته بود تا امروز قرض گاز این کشور را بپردازد.
و شروع میکنیم از ایران. با وجود آن که مقامات رسمی ایران تظاهرات طرفداران میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب به مقام ریاست جمهور را ممنوع کردند، اما نمایندگان ستاد این نامزد گفتند که از رأی خود بر نمی گردند و تظاهرات خواهند کرد که حالا در تهران ادامه دارد. نتیجه انتخابات که غیر چشم داشت و برخلاف پیش بینی های زیاد محمود احمدی نژاد را پیروز انتخابات اعلام کرد، خشم طرفداران میرحسین موسوی را برانگیخت که او انتخابات را یک مسخره خونده است.
تظاهرات مردم ناراضی از نتیجه های انتخابات که میگویند در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است، در شهرهای بزرگ ایران به خشونت پیچید. ایران پس از سال 1979 زمان انقلاب اسلامی تا کنون شاهد چنین تظاهرات ناآرامی نشده بود. قدرت های جهانی هم تحولات بعد از انتخاباتی در ایران را از نزدیک مشاهده میکنند و واکنش های احتیاط کورونای به آن نشان دادند. در این باره گزارش داریم از نور محمدی خولزاده، همکارم از رادیوی آزادی.
اعلان نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری در ایران سبب زد و خوردها در خیابان های تهران شده است، زیرا مخالفان دولت چنین نتیجه ها را اعتراف نکردند و می گویند که در نتیجه های آن به طور گسترده به تقلب راه داده اند. ولی در واکنش های بین المللی تا اندازه خودداری احساس می شود، با وجود این که در غرب نسبت به محمود احمدی نژاد برنده این انتخابات بدبینی وجود دارد. بلافاصله بعد از اعلان نتیجه های انتخابات در روز شنبه، خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در ارزیابی خود چنین گفت: امریکا از هر گونه تفسیر در مورد انتخابات ایران خودداری میکند. به هر حال ما امیدواریم که نتیجه های آن بازتاب واقعی و خواست های مردم ایران باشد. روز شنبه جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا ضمن سخنان خود از تلویزیون NBC گفت که واشنگتن نتیجه های اعلان شده ای انتخابات را قبول دارد، ولی وی هشدار داد که آنها درباره شمارش عادلانه آرای مردم خیلی کم معلومات دارند. بایدن گفت:
من شبهه دارم، ولی تا زمانی که ما درباره تمام جریان انتخابات و تأثیر بعدی آن معلومات کافی به دست نیاوریم، از دادن توضیحات خودداری میکنیم.
اما جو بایدن اشاره کرد که با وجود هر گونه ناباوری واشنگتن راجع به انتخابات، واشنگتن از سیاست بزرگتر درباره آغاز مذاکره با تهران دست نمیکشد. اتحادیه اروپا نیز که حالا درباره برنامه های هسته‌ای با ایران مذاکره انجام می دهد، مثل امریکا نسبت به نتیجه های انتخابات ایران واکنش احتیاط کارانه نشان داده است. در یک اعلامیه که روز شنبه منتشر شد، از نام 27 کشور عضو این اتحادیه گفته است که از ادعا درباره نامنظمی ها در جریان انتخابات و خشونت های بعد از آن نگران است. خاویر سالانا، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، هنگام ورود به لوکسمبورگ برای شرکت در ملاقات وزیران امور خارجه این اتحادیه، در این باره روز دوشنبه چنین اظهار عقیده کرد:
من از رویدادهای اخیر و خبرهایی که از تهران درباره خشونت می رسد نگرانم و خیلی امیدوارم که تا پایان روز به خواست مردم احترام می گذارند. در هر حالت ما می خواهیم با مردم ایران کار کنیم و می خواهیم کار با مردم ایران و با رهبران ایران را ادامه دهیم.
بعضی کشورهای علاهیده اتحادیه اروپا واکنشی شدیدتر نشان داده اند و اظهار نگرانی کرده اند که حکومت ایران اصلاحات طلبان را فریب داده است. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا چنین میگوید:
ما سبب رویدادهای اخیر ایران را با نگرانی جدی ارزیابی میکنیم. شک و شبهه هایی که درباره آزاد و عادلانه بودن انتخابات به میان آمده است، ظاهرا نگرانی اصلی مردم ایران می باشد.
وزیران خارجه آلمان و فرانسه نیز درباره نحوه برگزاری انتخابات ایران و آزاد و عادلانه بودن آن اظهار شبهه کرده اند. از سوی دیگر بعضی کشورهای منطقه احمدی نژاد را با پیروزیش در انتخابات تبریک گفتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از جمله آنها به شمار می روند. مسکو گفته است که به پیروزی احمدی نژاد شک ندارد. کشورهای عضو جامعه عرب نیز اظهار امیدواری کرده اند که در دوره بعدی ریاست جمهوری احمدی نژاد آنها شاهد پیشرفت مناسبات ایران با کشورهای عربی و همکاری ایران برای تأمین صلح در خاورمیانه خواهند شد. ولی دنی ایلون، معاون وزیر امور خارجه اسرائیل، از دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد اظهار نگرانی کرده است و گفته است که محافل بین المللی باید ایران هسته‌ای و ترور ایران را نگه دارند. شورای نگهبان ایران باید در ظرف 7 تا 10 روزی بعد از انتخابات نتیجه های آن را به تصویب رساند و محسن رضایی، نامزد محافظه‌کاران و فرمانده سابق گارد انقلاب، از شورای نگهبان درخواست کرده است که به قانونی بودن نتیجه های انتخابات رسیدگی کند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر روحانی ایران، نیز به شورای نگهبان دستور داده است که به شکایت نامزدهای مخالفان رسیدگی انجام بگیرد. شورای نگهبان با خامنه‌ای خیلی نزدیک است و خامنه‌ای احمدی نژاد را با پیروزیش تبریک گفته است.
واکنش تاجیکستان هم که به انتخابات ایران یک روز بعد از اعلام نتیجه انتخابات صدا داد، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال برقی شادباش به عنوان محمود احمدی نژاد گفته است انتخاب شدن شما در انتخابات آزاد و شفاف به طوری برجسته نشان می‌دهد که مردم ایران از سیاست‌های جناب عالی در دور اول ریاستش پشتیبانی می‌کنند.
و ضمناً محمود احمدی نژاد که قرار بود امروز در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای شرکت کند، سفر به شهر مسکو را به تأخیر انداخته است. بنا به گزارش‌ها محمود احمدی نژاد که حکومتش خواستار پیوستن به این سازمان شده بود، روز سه‌شنبه به سران کشورهای عضو در شهر یکاترینبورگ خواهد پیوست. در رابطه با عضویت ایران که تاجیکستان به پذیرفتن آن پافشاری می‌کند، اختلاف نظر وجود دارد و نه تنها در میان کشورهای آسیای مرکزی، بلکه چین و روسیه هم.
و در گزارشی که حالا از همکارم سفرگل عالمی میشنویم، اختلافات نظر کشورهای عضو در موضوعهای مهم دیگر نیز بررسی میشود.
در شهر یکاترینبورگ روسیه نشست نوبتی کشورهای اعضای سازمان همکاری های شانگهای با کار خود آغاز کرد. قرار است در این نشست رهبران 6 کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای فعالیت روسیه را همچون رهبری دوره‌ای این سازمان طی سالهای 2008-2009، انتخاب رهبری دوره‌ای این سازمان، قبول اعضای نو به هیئت آن، دورنمای همکاری ها آید به جلوگیری از پیامدهای ناگوار بحران سراسری و مسئله مربوط به افغانستان به بررسی گرفته خواهد شد. و اما خبرنگار رادیوی آزادی در یکاترینبورگ دنیس کامینشکوف میگوید طی 1 سال میشود که آمادگی به قبول مهمانان عالی قدر سازمان شانگهای ادامه دارد و قریب تمام سمت‌های حیات جامعه یکاترینبورگ با آن ربط پیدا کرده است و او با استفاده از نظر ساکنان این شهر روحیه مردم یکاترینبورگ را در این روزها چنین شرح می‌دهد:
از برنامه‌های
فرهنگی کودکان، چاپ کتاب ها و اجرای برنامه های دیگر گرفته تا بسته شدن راه و گذرگاه های اساسی همش به نشست سازمان همکاری شانگهای پیوند گرفته است که آن باعث نارضایتی شهروندان یکاترینبورگ شده است و آنها میگویند زندگی آرام آنها را این تکودوها و آمادگی ها خلالدار کرده است و آنها مجبورند که تا انجام این نشست شهرشان را ترک کنند.
چون اونی نستاک سی پایدتا اونی تاک سی پسترگوالیست.
براستی آدم حیران می شود که این قدر احتیاطکاری برای چیست؟ ما را به مرکز راه نمی دهند. یگان کاری را نمی شود به نقشه گرفت. چرا از ما می ترسند؟ ما مجبوریم شهر را ترک کنیم و آن را برای مهمانهای شانگهای خالی کنیم. واقعا هم ساکنان یکاترینبورگ ترک کردن شهرشون را در این روزها بهتر می دانند.
یکاترینبورگچی на время саммита действительно предпочли покинуть город.
نشست سازمان همکاری های شانگهای در یکاترینبورگ دو روز 15 و 16 ایون ادامه خواهد کرد. بنا به گفته کارشناسان بین المللی واقعه مهمترین در نشست ملاقات حامد کرزی با پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک باقیف می باشد که از همتای قرغیزش خواهش کرده نیست که بستن پایگاه منس را به تاخیر گذارد. همچنین قرار است روز 16 ایون محمود احمدی نژاد به یکاترینبورگ رفته در نشست رهبران سازمان شرکت ورزد. این اولین سفر احمدی نژاد بعد پیروزی او در انتخابات پرزیدنتی ایران خواهد بود. دستاورد دیگری نشست یکاترینبورگ ملاقات روبروی رهبران هند و پاکستان منموهن سینگ و پرزیدنت آصف علی زرداری شده میتواند. این اولین دیدار و گفتگوی آنها بعد حمله های خونین شهری ممبئی خواهد بود. جای یادآوری است که افغانستان، هندوستان، پاکستان و ایران همگی در سازمان همکاری های شانگهای مقامی ناظر دارند و خلاص. و اما کارشناسان پیش بینی میکنند که در نشست یکاترینبورگ 6 کشور عضو سازمان روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان کدام موافقت بزرگی را به تصویب رسانند. حالا اختلاف نظر کشورهای سابق شوروی در سازمانهای منطقوی بر علا نمایان است. مثلا روز یکشنبه بلاروس که زمانی از متفقان نزدیکترین مسکو به شمار می‌رفت به نشان اعتراض از فشارهای اقتصادی روسیه در نشست رهبران کشورهای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در مسکو اشتراک نکرد. و اما موضوع دیگری نشست یکاترینبورگ انتخاب رهبری دوره‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای میباشد که قرار است از روسیه به ازبکستان گذرد. بعضی شاریهان محلی تاجیکستان و قرغیزستان از آن نگرانند که ازبکستان با استفاده از مقامش در سازمان به اجرای لایحه‌های آب و برق این دو کشور خلل می‌رساند. اما عبدالغفاری کمال کارشناس تاجیک میگوید وی بعید می‌داند که در صورت به دست آوردن مقام رهبری دوره‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای ازبکستان خواسته‌های خود را در منطقه عملی کرده تواند و یا تواند تاجیکستان و قرغیزستان را از ساختمان نیروگاه‌های بزرگشان منع کند، چون که میگوید آقای کمالوف نفوذ ازبکستان در منطقه و خصوصا در نزد سازمان‌های بین‌المللی مالی ضعیف شده است و هرچند چنین می‌نماید که در ریاست این سازمان همه کشورها حقوق برابر دارند، اما در اصل چنین نیست و حرف اول را روسیه و چین می‌گویند.
ولی اصل تصمیم گیرندگان اونجا اول روسیه است و بعد چین. بنابراین ریاست در دست هر کدام کشوری باشد همان سیاست‌های همیشگی پیش می‌رود. یعنی روسیه بیشتر تمایل دارد که آن را امنیتی کند، از آن بهره برداری امنیتی کند و چین هم که سال‌های اخیر رو به اقتصاد آورده می‌خواهد رنگ و بوی اقتصادی بدهد به این سازمان. من فکر نمی‌کنم که با ازبکستان گذشتن این سازمان خاراکتر یا ماهیت آن را تغییر دهد.
عبدالغفار کمال با اشاره به شرکت نکردن بلاروسیا در نشست نوبتی شانگهای و جلسه شورای امنیت دسته جمعی کشورهای همسود گفت کمرنگی فعالیت این سازمان و در روی کاغذ ماندن چند از اسناد قبول کرده آن نفوذ سازمان همکاری های شانگهای را تا اندازه پایین برده است و اعتماد کشورها را نسبت آن کمتر کرده است.
ببینید البته این چیز کاغذبازی یا همان بیوروکراسی را ما نه تنها در شاست بلکه در اکثر سازمان ها میبینیم. اینها بیشتر نمایش همبستگی و در داخل بسیار مخالفت ها و دیدگاه های مختلف است که نمیگذارد این حجت ها عملی شوند. در شاست هم در سازمان همکاری های شانگهای هم این چیز است.
عبدالغفار کمال کارشناسی تاجیک صحبت میکرد. به این ترتیب قرار است در انتهای نشست نوبتی سازمان همکاری های شانگهای اسناد مربوط به مبارزه با تروریسم و عکس العمل سری علیه خطرات به امنیت منطقه قبول کرده شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شومگوهی رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من زرنگزی نوروز شو با اتفاق همکارم طاهر سفر شما رو همراهی میکنیم. برنامه رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. مقامات وزارت دفاع میگویند یک سرباز واحد نظامی وزارت در شرق کشور از سری افراد مسلح و نامعلوم به هلاکت رسیده است. خبر مرگ این سرباز در حال نشر میشود که مقامات رسمی تاجیکستان همه گونه اطلاع دایر به حضور نیروهای مسلح غیر قانونی در شرق کشور را رد میکردند.
و امروز هم مقامات وزارت دفاع تاجیکستان و دیگر نهادهای مربوطه جزئیات هلاکت افسر جوان را شرح نمیدهند و تنها همین را گفتند که این سرباز ابریباد علی شایف ساکن ناحیه روشان بدخشان برای جسارت نشان دادنش سزاوار جایزه دولتی است. از مرکز بدخشان شهری خاروق میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
جسد ابریباد علی شایف افسر وزارت دفاع کشور با زخم سیرتیر در زولگاش دیعه بسید نوی روشان به خاک سپرده شد. نمایندگان مقامات در مراسم دفن اظهار داشتند که افسر انگام اجرای وظیفه خدمتی در نزدیکی محل پشتروغ دیعه سغیردشت از تیر افراد غیرقانونی مسلح به هلاکت رسیده است. اما در مورد افراد غیرقانونی مسلح مشخص چیزی گفته نشده است. کمیسر اربی ولایت ظفر دولتوف که در رأس نمایندگان مقامات قرار داشت از گفت که افسر برای کارنمایش به مکافات دولتی پیشنهاد گردیده است. در همین اول افرادی که در مراسم دفن شرکت کردند به نقل قول از زبان نمایندگان مقامات میگویند که با انگام بوسلوی گراد بمباران کردن منطقه کیسور نزدیک به تویل دره و در پی آن از نظر گذراندن آن از طرف سربازان و افسران ابریباد که پیشو پیش حرکت داشته است هدف تیر سنایپر گروه غیرقانونی مسلح قرار گرفته است. گلنما محرموا یکی از خویشاوندان افسر مرو میگوید که با او هر سال ابریباد رخصتی مهنتی گرفته به خانه میآمد، ولی این سال تو سر بالین مادرش که 3 روز پیش از خبر مرگش ریلت نمود او زر شده نتوانسته است. وی گفت
روز ششم مادرش مرد، روز نهم گفتن که او خودش مرده است، برنجلیت تو خود را به سلدت داده است، خوبش به کیو برآمده است، بعد سلدت ها او را آوردستند.
با گفته گلنما اما زخم یکی از تیر در پشت نمایان بوده، بنابراین اولاد برخی از همدیگان گمانبر شدند که شاید افسر مورد تیر تصادفی امیرخونش قرار گرفته باشد. اما کمیسر عربی ولایت این ادعا را قطعی رد کرده گفت کل بچنوسی ثابت ساخته است که افسر از مسافه نزدیک هدف تیر افراد غیرقانونی مسلح قرار گرفته این تیر او بدن را سوراخ کردند. ولی به گفته مسرور میمونوف یک از خانواده مرحوم انکار موجودیت گروه غیرقانونی مسلح در منطقه از جانب مقامات و آوردن جسد با زخم سه تیر به بروز آوازه و شبعه مساعدت کرده است. وی بیان داشت
پیشکی گفتند که در اموجو تینجه است یکون جنگ پنگ نیست و ایرم چه را آوردند و برادر ما را آوردند تیر زدگی هند برای مردم انیخ معلوم نکردند که چه خیل وای زدند و چه خیل چه شد.
جسد افسر تیر خورده در اول بخاک سپرده شد که منبع رسمی موجودیت افراد بیگانه مسلح را در مناطق نزد پامیر رد میکنند. از سوی دیگر مرز بین تاجیکستان و افغانستان در منطقه دروز در روزهای اخیر از حساب نیروهای مرزبانی و داخلت تقویت یافته راهای عبور و مرور با مرکز جمهوری در دایره عملیات کوکنور 2009 تحت نظارت شدید گرفته شدند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروخ.
هلاکت یک سرباز در شرق تاجیکستان از تیر افراد مسلح نامعلوم در شرق کشور.
و در همین منطقه و همین هفته وزارت دفاع تاجیکستان 2 سرباز دیگر خود را تلف داد، اما نه در مقابله با کدام گروه جنایی بلکه در شرایط امن و آرام و در قرارگاه یک واحد نظامی وزارت دفاع. بدرفتاری و مناسبت غیر آیین‌ناموی سبب شده است تا 2 سرباز یک از واحدهای نظامی منطقه سلاح به دست گرفته و یکدیگر را بکشند. محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی در این باره از وادی رشت گزارش می‌دهد.
2 نفر سرباز قسم نظامی 01141 وزارت مدافع تاجیکستان واقع در ناحیه رشت بر اثر یک تیرپرانی جان خود را از دست دادند. پدپالکونیک گودینایف سردار این قسم نظامی در مراسم دفن سرباز سید امیر و جمال الدین با یک گروه سربازان و افسران در روستای رونوی ناحیه رشت شرکت داشت. گفته است طبق تخمین های پیشکی این 2 نفر همدیگر را کشتند. گفته شده است جهت تحقیق این حادثه و سبب های سر زدن آن یک کمیسیون ویژه از دوشنبه وارد رشت خواهد شد. این در حالی است که دو ستونی نظامی منطقه رشت از روی این حادثه پرونده جنایی باز کرده است. در همین حال سرباز دیگری هلاگشته ساکن ناحیه اشتی ولایت سغد بوده است که جسد او به زادگاهش انتقال داده شده است. موافق گفته سربازانی در این مراسم جنازه حضور داشته، این دو نفر همگی برای 3 ماه دیگر خدمت عسکری را ادا می‌کردند. و اما این حادثه دهشتبار ساکنان ناحیه رشت را سخت تکان داد. کارشناس محلی صابر جان جانوف میگوید این فاجعه اکثر والدینی را که فعلا فرزندان آنها خدمت مادر وطن میکردند به تشویش آورده است. وی گفت این حادثه به دعوت اختیاری جوانان به ارتش ملی به تاثیر نخواهد ماند.
هر یک نفری که امروز فرزندش به قمار رسیده است و به صف قوای مسلح دعوت میشود، در دل آنها یک غم دیگر پیدا گردید که از احتمال دور نیست که بر فرزندان آنها در این قسم های نظامی چنین با حوادث رخ میدهد.
مورد تذکر است در همین قسم نظامی همگی در 2 سال پیش یک سرباز دیگر به مرگ رسیده بود. این هم در حال است که به اطلاع سابق دادستان نظامی این منطقه عمر خالوف میزان جنایات در قسم های نظامی وادی رشت در مقایسه با سالهای پیشین کاهش یافته است. تقریبا در 2 سال پیش بعد ادای خدمت از ناحیه جرگتال بالای ماشین کارتوشکا یک گروه سربازان را گسل کرده بودند که بر اثر چپشوی ماشین در ناحیه رشت 4 نفر هلاک و یک چند نفر دیگر جراحت برداشته بودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
فوت 2 سرباز از یک واحد نظامی وزارت دفاع تاجیکستان در زمینه به گفته مقامات خصومت شخصی. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
امروز 15 ایون آخرین روزی ضرب‌الاجل حکومت ازبکستان است که از تاجیکستان خواسته است حدود 15 میلیون دلار یا بیشتر از 15 میلیون دلار حق گاز صادراتی آن کشور را بپردازد. در عکس حال تهدید کرده است ازبکستان مجرای گاز خود به تاجیکستان را کاملا میبندد و تا زمانی که حق گاز را تاجیکستان نپردازد.
مقامات تاجیکستان میگویند که هر کاری ممکن را خواهند کرد تا پول گاز را بپردازند و مردم و کارخانه ها را با گاز تامین نمایند، اگرچه به گفته همین مقامات پول کافی برای برگردانیدن قرض ندارند. رسول شادان، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه، میگوید هنوز هم ساکنان دوشنبه با گاز طبیعی تامین هستند، اما فردا معلوم نیست که چی خواهد شد.
گفتگوها میان مقامات شرکت تاجیک ترانسگاز تاجیکستان و اوست ترانسگاز ازبکستان جهت ادامه انتقال گاز این کشور به تاجیکستان ادامه دارد. در این باره شوکت شایموف، جانشین رئیس تاجیک ترانسگاز، به رادیو آزادی خبر داد. به گفته او شرکت اوست ترانسگاز ازبکستان ضمن یک برقیه تلفنی عنوانی تاجیک ترانسگاز درباره این تصمیم خبر داده است. مهلت پرداخت قرض را جانب ازبکستان تا ساعت 17:00 15 ایون تعیین کرده است.
یکم کار دوباره ما این مسئله کار کردیم. بعد وقتی که کار حل شد میگه من سه برخ توجیه قرضدار، سه زواد قرضدار، سامون شد، گاز قرضدار، لال قرضدار، اهالی جمهوری قرضدار.
شوکت شایموف در خصوص وضع قرض گاز در داخل کشور گفت حدود 16 میلیون دلار این قرض به 4 شرکت، به شرکت برق تاجیک، کارخانه خیشسازی، سامان سوخت گاز و لعل راست می آید و این شرکت ها هنوز از پرداخت قرض خود کوشش به خرج ندادند. ولی محدودیت انتقال گاز از حالا در برخی از منطقه های شهر دوشنبه حس کرده می شود. ما در رابطه با این مسئله با چند ساکن شهر تماس تلفنی داشتیم.
ما که گاز نداریم، به یک ده هفته شد اوقات بسید، کوه ها به حد پستند، مشکل های اوقات در 5 ساعت می شد.
این در حال است که بیرون از شهر دوشنبه گاز طبیعی به مردم اصلا دسترس نیست. در برخی از مناطق بعد از فروپاشی اتحاد شوروی مردم به گاز اصلا دسترسی ندارند. در این منطقه ها تنها لوله های زنگ زده و افسرده گاز باقی مانده است و خلاص. تا زمانی که این گزارش آماده می شد، اداره تاجیک گاز در خصوص هشدار تاشکند درباره پوره قطع شدن گاز ازبکستان اطلاع داد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
بد نیست که اضافه کنیم تاجیکستان زمستان و تابستان پایبند گاز طبیعی ازبکستان است و میگوید که برای تامین خویش با گاز خودی به کارهای انکشافی در میدانهای گاز نزدیک به پایتخت شهر دوشنبه ادامه میدهد.
بله، با خوب شنونده ارجمند با این گزارش تقریبا به نیمه اولی مجله شامگاهی رسیدیم. با ساعت نظری می اندازیم که در دوشنبه 7:29 دقیقه شد و در شهری پراگا 4:29 دقیقه.
اگر مخالف نباشید اینجا همراه یک ترانه بشنویم و برگردیم و صحبت رو دایر به موضوع های دیگری مهم ادامه بدیم.
باران سر میشه روشانه ها تر میشه از گره های نازه دو چشمک ها تر میشه عشقه که تو سر میشه
وو تو نگو 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 نمیشه باز تو بیا نرو 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 تو زپیشم باز تو بیا اگه نه آی تو سرسام میشم تو نگو 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 نمیشه باز تو بیا نرو 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 تو زیپیشم باز تو بیا اگه نه آی تو سرزون میشم میشم
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم زرنگیز نوروز شاه که در استودیوی دوشنبه است شما را همراهی میکنیم.
بله و از همراهی شما هم شنونده عزیز بسیار سپاسگزاریم. حالا توجه فرمایید به عنوان گزارش های برنامه که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم. مادرانی که فرزندان خود را پس پنجره زندان بزرگ میکنند.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از آمادگیشان برای نظارت انتخابات قرقیزستان خبر دادند.
دادستانی تاجیکستان میگوید علیه مدیر سابق شرکت هوانوردی کشور پرونده جنایی باز کرده است. دوستان کلی تاجیکستان میگوید علیه حکیم شاتیلویف رئیس سابق شرکت هوانوردی تاجیکستان تاجیک ایر پرونده جنایی افتتاح کرده است. مقامات دوستان میگویند پرونده مذکور بر اساس شکایت چند صاحبکار تاجیک باز شده است که میگویند حکیم شاتیلویف را به فریبکاری پول زیادی آنها را از آن خود کرده است.
اما باری اول نیست که رهبران شرکت هواپیمایی تاجیکستان را بر رشوه‌خوری یا عملکردهای غیر قانونی دیگر متهم میکنند. این شرکت دولتی را همیشه برای خدمات نامناسب و به حرمتی نسبت به مسافران در مطبوعات و صدها محفلی دیگر تنقید کردند. ادامه موضوع در گزارش عبدالقیومی قیومزاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه. عبدالسمید دادابایف معاون اولی دادستانی کلی تاجیکستان افتتاح پرونده علیه حاکم شاد تلایف رئیس پیشین شرکت هوانوردی تاجیکستان تاجیک ایر را تایید کرد. آقای دادابایف در یک تماس کوتاه تلفنی گفت که این امر در پی شکایت چندی از شهروندان کشور که با تلایف معاملات پولی داشتند صورت گرفته است، زیرا این افراد که معاون دادستانی کل از شماره و مقدار مبلغ به تلایف داده اشان نخواست صحبت کند، نتوانستند مبلغهای خود را از رئیس پیشین شرکت هوانوردی پس بگیرند. به این دلیل مجبور شده اند به نهادهای حفظ قانون مراجعه کنند.
حال سیری وای دارد، تفتیش ها دارد. حال ما تفتیش بریم، از ما هم کشکی هیچ وقت نمیتونم. من همون بحثی آدم های پولش گریفتگی همون نکتی اروی مراجعه. مبلغش بود انیخ شد، تفتیش کنم.
معاون دادستان کل تاجیکستان به دلیل نافتادن اخلال در جریان تفتیشات از ارائه معلومات بیشتر در این باره خودداری کرد و همین طور معلوم نشد که افرادی که با حاکم شاد تلایف معاملات مالی انجام داده و از این معامله با نارضایتی به دادستان مراجعه کردند که ها هستند. ولی معاون دادستان کل تفتیش در زمینه فعالیت های کاری آقای تلایف در زمان رهبری او در شرکت هوانوردی کشور را عین زمان تایید نکرد، اما گفت که در صورت آمدن ضرورت بازرسی میتواند فعالیت های زمان ریاستی آقای تلایف در تاجیک ایر را نیز تفتیش کند. این هم در حال است که در برخی از سامانه های اینترنتی و رسانه ها مطالب منتشر شده بود که حاکم شاد تلایف را در تصرف و از خودکنی مبالغ شرکت هوانوردی متهم میکردند. بنا به اخبار این رسانه ها رئیس پیشین شرکت هوانوردی تاجیکستان از حساب مبلغ های شرکت در شهرهای روسیه برای خود منزل مسکونی خریده و همچنین قسمی از مبلغ ها را به صورت حساب شخصیش وارز کرده است. مراد محمدشایف از روزنامه‌نگاران تاجیک میگوید که ناشفافی در فعالیت شرکت هوایی و غیر مقصدناک استفاده کردن مبلغ و درآمدهای آن قبلا نیز آشکار شده بود و فعالیت و طرز خدمت‌رسانی شبهه برانگیز این شرکت از سوی رئیس جمهوری، شهروندان عادی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. آقای محمدشایف افزود:
масса информации очень часто проходят сообщения о нецелевом использовании средств авиакомпаний.
Он говорит, در واقع در مطبوعات درباره استفاده غیر هدفمندانه و تصرف اموال و درآمدهای شرکت هوایی تاجیکستان مطالب زیاد منتشر شده است و فعالیت ناشفاف این شرکت رئیس جمهور را وادار کرد که آن را تجزیه کرده و در زمینه آن خدمات مستقل را تأسیس بدهد. از سوی دیگر تا جای من آگاهی دارم یک چنین طلب از جانب یکی از سرمایه گذاران اساسی نوسازی خدمات فرودگاهی این شرکت در شهر دوشنبه کشور فرانسه نیز پیشنهاد شده بود.
главных инвесторов компании Франция об этом говорила, которая складывает деньги в модернизацию Душанбинского аэропорта.
با این همه منابع آگاه تایید میکنند که حاکم شاد تلایف معاملات مالی با شریکان تجارتیش را در زمان رهبریش در شرکت هوایی کشور انجام داده است. از این رو احتمال زیاد وجود دارد که مقامات تفتیشات فعالیت شرکت هوایی کشور زیر رهبری حاکم شاد تلایف را بازرسی کنند. از سوی دیگر برخی از منابع موارد بازپرسی کارمندان بلند مقام شرکت هوانوردی وابسته به پرونده تلایف از سوی مقامات تفتیشات را تایید میکنند. ضمناً حاکم شاد تلایف در آزادی به سر میبرد و معاون دادستانی کل کشور خبر ارائه سند برای نبرآمدن از محل اقامت به حاکم شاد تلایف را تکذیب کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح پرونده جنایی بر ضد رئیس شرکت هوانوردی تاجیکستان. گزارش دیگر هم دایر به جرم و جنایتکاری است، اما در میان مادران تاجیک. شاید برای شما تصور کردن یک مادر سخت است که فرزند خردسالش را در زندان به وجود می‌رساند.
بله، واقعا سخت است زرنگیز تصور مادری که در پس پنجره فرزندش را به وجود می‌رساند. ولی این واقعیت است و در زندان زنان شهری نارک در تاجیکستان زندان زنانی هستند که جگربندان بیگناه خود را در زندان بزرگ می کنند. ناصر جان مامورزاده، خبرنگار رادیو آزادی، با چندی از زنان محبوس صحبت کرد و می گوید سختی های روزگار و اساساً عوامل های اجتماعی سبب می شدند تا بعضی از مادران تاجیک برای زنده ماندن خود یا فرزندانشان دست به جنایت بزنند. ناصر جان را می شنویم.
بیش از 10% کل جنایتی صادر شده در ولایت ختلان کاری دستی بانوان بوده است. با گفته مقامات کارهای داخلی ختلان، تنها در ظرف 3 ماه اول سال جاری زنان در منطقه دست به 84 عمل غیر قانونی زده و ضمناً علیه آنان پرونده ها باز شده است. با تاکید به افزایش جنایتکاری زنان، اداره ملیسه میگوید آنان بیشتر در تقلب کاری، دزدی و راهزنی متهم شده اند. اما عامل های اصلی دست زدن زنان به جنایت، تنگ دستی مالی، امکانی تامین کردن توانستن فرزندان دور از پدر و بیکاری خوانده می شود. یک زنی محبوس از مؤسسه اصلاحی زنانه شهری نارک با شرط ذکر نشدن نامش گفت محض به سبب ناداری و ناعلاجی دست به جنایت زده، اما خود به دست افتاده است. این زن فعلا در زندان همراه طفل کوچک خود نگهداری می شود.
26 ماه زده محروم به سبب که ما دست به جنایت زدم.
در همین حال یوسف حسینف دادستان ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه های اصلاحی ختلان میگوید ضمن پژوهش ها روشن گشته است که در بیشتری موارد زنان با سبب پیدا کردن پیسه جنایت صادر میکنند. از این رو شماره جنایت اقتصادی کاری دستی زنان محبوس بیشتر از همه بوده است.
سبب گشتنشون حرکت است، خرید خانه مبلغ کردن با وستوی نشده بود، دوزدی، هنوتی، همین خطی باید بکرشون میگن. قسم ها باید به همون گروه های پیشترشون محل میشن، قسم دیگرشون از نبودن جای کار، تامین کن جای کار. میگن که ها نمو رفتیم جای کار نرفتیم، مجبور شدیم که باید دوزدی کنیم بکرشه بیمیم خیلی.
و اما محبوسان زندان زنانه نارک نه تنها در جنایت تقلب کاری و دزدی متهم دانسته شده اند، بلکه برخی از آنها را دادگاه همچنین برای قتل انسان با بیرحمی مخصوص عضویت در حزب التحریر محکوم به زندان کرده است. یک زن دیگر از مؤسسه اصلاحی نارک برای آدم کشی به 27 سال زندان محکوم گردیده است، اما میگوید حالا از عمل خود پشیمان است و خواستاری آن است که وی را دولت شرطاً به آزادی رساند، زیرا در خارج از دیوار های زندان 3 فرزندش او را انتظارند و طفل چهارمش را در پس پنجره همین محبس تولد کرده است.
ما فهمیدیم، ما دانستیم که ما خطاگی کریم، فکر نیتی کشتن نداشتم، دیگر خیلی فکر داشتم و همین کار به چه خیلی دست کرده ماندم. بیرون به 3 فرزند دارم، بی پرست و مادری تنها بودیم. حاضر کچه به همین خیلی وای ماندگی، بی تعلیم، بی تربیه ماندگی، منو با دستان به افتاده نمیدونیم آینده با اینه کی بمیتیم و بچه ها حاضر چی کار و چی وای کتی مشغول و ها دومو که این خیلی کارای کریم نمیخواهیم که با وای هایم از ما عبرت گرفته با همین کارای تکرار کنن.
همراه با این زن 9 زن دیگر با طفل نوزادش در زندان نارک نگهداری می شوند، اما شماری عمومی زنان محبوس در این مؤسسه اصلاحی به بیش از 210 نفر می رسد. در ظرف سالهای 2006-2008 نزدیک 300 زن محبوس زندان نارک عفو شده از زندان رها گردیدند و مهلت محرومیت از آزادی نسبت به بیش از 200 زن دیگر کوتاه کرده شده است. اما همانا در ظرف تنها یک سال 2008 به گفته دادستانی 23 زن محبوس سابق برای تکرار جنایتکاری در آزادی دوباره به زندان نارک اندوخته شدند. ناصرجان امام‌رضا، رادیوی آزادی.
گزارش بود دایر به جنایتکاری در میان زنان تاجیک و از زندان زنانه شهر نارک. شنونده ارجمند، متن این گزارش تا یک روز دیگر در وبسایت رادیوی آزادی قابل دریافت خواهد شد. اگر میخواهید فکر و اندیشه خود را دایر به این ظهورات بیان کنید، پس سری بزنید به وبسایت موکی منبری آزادی برای فکر و اندیشه های شماست.
بله، azadi.org و یا azadi.tj. ضمن امروز بسیاری از کاربران وبسایت فکر و اندیشه های خود را دایر به نقش کمرنگ زن تاجیک در سیاست و حضوری کمی آنها در صحنه های سیاسی ابراز کردند. افراسیاب سلطان، مسئول وبسایت رادیو آزادی، حالا بعضی از اندیشه های دوستان دیگر را خلاصه می کند.
امروز شمار زیادی نظر و واکنش های خوانندگان به موضوع بحث روز سامانه تحت عنوان زن تاجیک و دیپلماتی آمده است. با سوال بحثگاه در مورد آن که چرا شرکت زنان تاجیک در سیاست کمرنگ و محدود است و آنها در بخش دیپلماتی سهمی ندارند، خواننده با نام فاضل از شهر دوشنبه جواب نوشته است که تاجیکستان کشوری است که حکومتدارانش تفکر فئودالی دارند و برای آنها زن تنها برای زاییدن و پروریدن فرزندان است. و گفته فاضل، یکی از نشانه های در سیاست جایگاه مناسب نداشتن زنان تاجیک این است که همه سفیران تاجیکستان در کشورهای خارجی مرد ها می باشند. وطن دوست از امریکا چنین نظر دارد که زنهای تاجیک اکثرا در سر خیال لباس گرانبها و زر و زیور دارند و حسی وطن دوستی آنها کمتر است، ولی خواننده دیگری می نویسد که زنها با قابلیت فکری، دانش و سهمگذاری در حیات جامعه از مردها هیچ کمی ندارند. محمود از شهرتوز نوشته است که امروز در تاجیکستان هم زنها و هم مردها اکثرا در نزد رهبران غلام صفتند. محمد الله چنین فکر دارد که زن تاجیک می تواند در سیاست کار و فعالیت کند، ولی طرز رفتار و گفتار و کردارش و هم سر و لباسش باید تاجیکانه باشد، نه اروپایی و دیگر. خواننده از خوجند که خود را لوکی نامیده است می نویسد زنانی که در تاجیکستان صاحب وظیفه‌اند از آداب لباس پوشی، حرف زنی و رفتار تاجیکی خود دست کشیده و زنان اروپایی تقلید می کنند. با گفته او برای همین بهتر است که زنان خانه نشینی کنند. ولی سالم از لندن با چنین نقطه نظر مخالف است و نوشته است که در تاجیکستان عقیده های بمانند زن همیشه باید خانه نشین باشد و کار سیاست تنها کار مرد است وجود دارند که صد راه شرکت زنان در سیاست می شوند. سالم معتقد است که زنها قادرند بهتر و بیشتر در سیاست سهم داشته باشند. شنوندگان عزیز، شما هم اگر نظر و پیشنهادی دارید می توانید در بحثگاه صفحه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی cw.azadi.tg بیان کنید.
تشکر. افراسیابی سلطان بود، مسئول سامونه رادیوی آزادی. شما هم با دیگر دوستان بپیوندید و فکر و اندیشه های خود را به ما فرستید. آزادی.org آزادی.tj
یا از طریق ایمیل هم می توانید با ما در تماس شوید، tajik@rferl.org. اگر یادداشت نکردید و این آگاهی توجه فرمایید و بعد این آگاهی نگاهی می اندازیم به همسایه کشورهای تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
دفتر نهادهای حقوق بشر و دموکراسی سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان رسما نمایندگی خود برای نظارت به انتخاباتی ریاست جمهور در این کشور را باز کرد. این سازمان نظارت خواهد کرد تا چه حد قرغیزستان بر اساس تعهدات خیش انتخابات شفاف و عادلانه برگزار میکند.
در آستانه انتخابات که روز 23 ایول برگزار می شود، دفتر نهادهای حقوق بشر و دموکراسی سازمان امنیت و همکاری های اروپا چندی از ناظران خود را به قرغیزستان فرستاد تا ببیند که آمادگی به این کارزار مهم سیاسی چگونه ادامه دارد.
و ناظران این سازمان گفتند با نظر داشتیم که این نگرانی ها از شفاف و عادلانه صورت نگرفتن انتخابات وجود دارد، باید به قرغیزستان 300 ناظری کوتاه مدت و 24 ناظری دراز مدت فرستاده شود. میراسرار فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی از شهر بیشکک گزارش میدهد.
رادمیلا شکرینسکا رهبر هیئت ناظران بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک گفت یکی از سمت‌های اساسی فعالیت ناظران این نهاد جلوگیری از استفاده ذخیره‌های اداره در انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان است. با گفته خانم شکرینسکا همه این نامزدها باید از شرایط برابر حقوق برخوردار باشند. رادمیلا شکرینسکا گفت که هیئت ناظران بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر 15 ایون در قرغیزستان رسما به فعالیت شروع نمود. در همین حال یک کارمند مسئول کمیسیون مرکزی انتخابات و برگزاری رفراندوم های قرغیزستان و بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت
اوتوناس ساریف باکیف اتامبایف و نظرعلیف.
با گفته این منبع تا این زمان قرمانبیک باقیف، تیمیر ساریف، جنیشبیک نظرعلیف و المازبیک اتامبایف همچون نامزد به مقام ریاست جمهور ثبت نام شدند. هم صحبت ما افسود ولی اکبرعلی ایتکیف به دلیل آنکه تعداد ضروری امضاهای رای دهندگان را جمع آوری کرده نتوانست از ثبت نام محروم شد. به گفته این منبع ایتکیف به حیث دعواگر کرسی ریاست جمهور فقط بیش از 47,000 امضای رای دهندگان را جمع آوری کرد که برای ثبت نام کردنی و شماره کافی نیست. گفته شد موافق کادکس آید به انتخابات جمهوری قرغیزستان هر یک دعواگر مقام ریاست جمهوری کشور را لازم است که نه کمتر از 50,000 امضای رای دهندگان را گردآوری کند. در غیر حال کمیسیون مرکزی انتخابات و رفراندوم ها این نامزد را ثبت نام نخواهد کرد. این در حالی است که اکبرعلی ایتکیف شماره عمومی امضاهای گردآورده اش را بر رادیوی آزادی از مقدار مقرر کرده کمیسیون مرکزی انتخابات و رفراندوم ها بیشتر ارزیابی کرد.
74,000 тапшырганбыз. Бир областтык шаар Бишкек шаарынын 65546
با گفته این دعواگر ثبت نام نشده شماره عمومی امضاهای گردآورده او از 74000 نفر گذشت. اکبرعلی ایتکیف افسود که این فهرست امضاها را هیئت‌های حوزه‌های محلی رایدهی پذیرفتند، اما کمیسیه مرکزی انتخابات و رفرندوم ها مهرهای این حوزه‌های انتخاباتی را اعتراف ننمود.
اوشو چیشم دردی بولار اوزدوری جوکا چیکاردیدات.
با گفته کارشناسان در همین حال الماسبک اتمبایف سابق نخست وزیر این کشور یکی از رقیبان قوی پرزیدنت وقت قرغیزستان قرمانبیک باقیف محسوب می شود. کارشناسان می افزایند اگر در مورد ثبت نام الماسبک اتمبایف یگان مشکلات پیش می آمد، آنگاه کمیسیه مرکزی انتخابات و رفرندوم ها اعتبار خود را در میان مردم این کشور از دست می داد. کمیسیه مرکزی انتخابات قرغیزستان الماسبک اتمبایف را به حیث دعواگر چهارم کرسی ریاست جمهور ثبت نام کرده است. گفته می شود که تختاوایم اومیتالیوا نامزد یگانه از بین زنهای قرغیزستان و نولان موتویف معروف به نام شاه انگشت برای ثبت نام در کمیسیه مرکزی انتخابات و رفرندوم ها نوبت می پایند. در صورت دریافت جواب مثبت کمیسیه مرکزی انتخابات شماره نامزدها به مقام ریاست جمهور قرغیزستان به 6 نفر خواهد رسید. یادآور می شویم که در مرحله اول شماره عمومی دعواگران کرسی پرزیدنتی قرغیزستان 18 نفر را تشکیل می داد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
و در روسیه مرکزی میمونیم و میرویم به قزاقستان که از بازداشتی 100 نفر به اتهام تنفروشی خبر داد. مقامات این کشور گفتند عملیاتی را برای جلوگیری از قاچاق انسان انجام دادند که آمار دایر به نتیجه این عملیات واقعا تکان دهنده است.
مقامات قزاقستان میگویند در جریان این عملیات صدها دخترانی را بازداشت کردند که امکانی با آسانی تومه قاچاق بران شدن آنها وجود دارد. نصیب جان امانی خبرنگار رادیوی آزادی از شهر الماتی گزارش میدهد.
در قزاقستان در نتیجه راه اندازی عملیات ویژه جهت آشکار کردن حادثه های قاچاق انسان شماره زیادی قربانیان چنین جنایت معین و آنان از چنگ قاچاقچیان رها کرده شدند. عالم باچکبایف سرور شعبه مبارزه با قاچاق انسان کمیته پلیس جنایی وزارت داخلی قزاقستان در شعبه تلفنی با رادیو آزادی دوشنبه 15 ایون گفت:
8
در این عملیات که از 8 تا 12 ایون در کشور ادامه داشت، 6 حادثه قاچاق انسان و 1 حادثه قاچاق نابالغان، 2 واقعه جهت استثمار از آزادی محروم کردن آدمان و 28 حادثه دلگی و فاحشه‌خانه‌ها آشکار کرده شدند. بیش از 50 دله و زیاده از 390 زنان و دختران با تنفروشی مشغول بوده به قید گرفته شدند که از آنها 97 نفرشان شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل هستند.
293
گفته آقای باجیکبایف در بین بازداشتگان اغلبشان از کشورهای ازبکستان، قرغیزستان، روسیه و خودی قزاقستان هستند. در بین بازداشتگان در این عملیات شهروندان تاجیکستان نیستند، ولی در عملیات قبلی گاه شهروندان این کشور در قزاقستان از جمله در الماتی بازداشت گردیده بودند. این نکته را زلفیه بایساکوا رئیس اتحاد مرکزی بحرانهای قزاقستان نیز تایید میکند. او میگوید 2 سال قبل آنها در ایستگاه راه آهنی چوی واقع در جنوب کشور مرد تاجیکی را از چنگال قاچاقبران آزاد کرده بودند. آن مرد را هنگام بازگشت از روسیه کارمند پلیس از اتوبوس فرآورده در خانه خیشون غلام استفاده برده است و در نتیجه همکاری مرکزی بحران قزاقستان آن مرد از دست خواجه خیش آزاد می شود. سال گذشته باشد در ولایت اکتوبینسک 20 نفر شهروند ازبکستان از غلامی رها کرده شده بودند. آنها را خواجگانشان در ساختمان و ایستگاه های ماشینشویی استفاده می کردند و علیهشان با شیوه های غیر انسانی معامله می نمودند. همه قاچاقبران بازداشت و به مدت های از 7 تا 12 سال از آزادی محروم کرده شده بودند. مسئله مبارزه علیه قاچاق انسان میگرد خانم بایساکوا، این مشکل همه کشورهاست و در این مورد اراده سیاسی هر کشور ضرور است. از سوی دیگر همصحبتان ما تاکید میکنند که بیشتر خودی مهاجران نیز از عدم رعایت قانون به دست قاچاقبران میافتند. به گفته آنها مهاجر هنگام سفر خارجه باید به اندازه از قانونهای آن کشور آگاه باشد، زبان آن کشور را داند و هنگام کارروی به هر گونه شرکت‌های تقلبی باور نکند و البته پیش از سفر به کشوری دیگر نسخه شناسنامه خیش را به پیوندانش بگذارد. تا وقتی رخ دادن حادثه های غیر منتظره خیشاوندان به نهادهای دخلدار مراجعه کرده توانند. از سوی دیگر مهاجر هنگام ورود به کشور بیگانه باید به سفارت کشور خیش در آنجا خبر دهد و بکوشد که هنگام امضای قرارداد کار باید آن را با دقت بخواند و نه از خدمت حقوق‌شناس شرکت بلکه از حقوق‌شناس مستقل استفاده نماید. رعایت چنین شرط ها میگن هم صحبتان ما به اندازه امکان خواهند داد که مهاجر به دام خطربار قاچاقبران انسان نافتد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المعطا.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شومگاهی رو از رادیوی آزادی میشنوید. شاعره جوان تاجیک گلناز طاهریان در خوجند با برگزاری یک محفل مجموعه چهارم اشعار خود را که اخیراً نشریات نوشیر شهر خوجند به نام پرواز دنیا به تب رسانده است معرفی نمود. در این کتاب نو اشعار تازه سپید، مدون و چهارپوره های گلناز جای یافته، مؤلف آن را توشه های از احساس و معرفت نامیده است.
اشعار گلناز طاهریان در سال 2005 بعد از نشر دو مجموعه خرد اشعار در انجمن ادیبان جوان تاجیکستان از جانب شاعره رخسار بهای بلند گرفت و او به عضویت ادیبان پذیرفته شد. خبرنگاری آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب با گلناز طاهریان صحبت آورد و نخست از او پرسید که به چه معنی مجموعه اشعار نو خود را پرواز دنیا عنوان گذاشته است.
شعر مثلا برای خودی من همین شعر گفتن تنها با اون خاطر است که تا حد برای زندگی رو دوست داشتنی همون خواننده مساعدت کنیم. یعنی شعر باید حتما به سوالی چی باید کرد یا که چگونه باید زیست جوابگو باشد.
در باره شعر گلناز صحبت کردیم، اما خودی شعر خواهش میکنم برای شنونده های رادیوی آزادی از این کتابی نوتان پرواز دنیا شعر بخونید.
تشکر. چیست عشق نام نگاه توست، مردی دریا شیوه غمگین، استرابی صورتی در عشق، نور تو یا سایه رنگین، بی نگه ورزی فصلی یاد، بی تویی بگذشت در خوابم، تا تو را ای دور تر از عصر، در پسیمه ابد یابم. یاری بالا ترسی دیدن ها، ترهی تو در خون من جاریست، صدغم از صد قرن میگویم، لیک پهلویم چیسان خالیست. من به استقبال خود رفتم، رنگ غم میریزد از شبها، سرد شد مهتابی لغزیده اندرون غار کفکبها، سرد شد مهتابی لغزیده اندرون خار کفکپ ها.
تشکر گلناز. شما از خواننده خودتان، از خواننده شعرهایتان چی انتظار دارید؟
من میخوام همه خوانندگان فهمند همین چی را که شعر نخستین شبه زندگی است. زندگی با همین بیکناری خود، با همین مساحتی سخت و سه و تصور نشونده خود میتواند تنها در داخل یک چیز جایابد، این شعر.
ولی گلناز وقتی به صورت عموم میبینیم، آیا امروز تا کدام درجه در تاجیکستان شعر میخونند و شعر اون نقشی که دارد در زیباتر کردن زندگی آدمان، در دلگرم کردن طوری که گفتید خودی آدمان به زندگی، چی نقشی میتواند اجرا کند و اجرا کردن دارد؟
فاصله که من همین روز بین خواننده و شعر میبینم، همین سختی های روزگاری ما را در نظر دارم. تنها همین ها یک وسیله شدند که خواننده از شعر دور باشد، به خاطر آن که حاضر همه خیر زمانی که همه نمیتواند که با همون محبتی پیشتره با شعر باشد، همه از پی روزگار.
و حتی یک مثال عادی که نه همه میتوانند حتی کتاب شعر را دسترس کنند، حتی در دیهات دوردست یک کتابخانه هم نیست.
درست، اگر باشد هم حتی کتاب ها دسترس نمیشوند، با اون خاطر که تعدادی کتاب ها کم است. مثلا همین کتاب پرواز دنیا که زمینه مالیوی آن را کمیته کارگزاران حکومت جمهوری تاجیکستان گذاشته بود، تنها مساعدت کردند که 200 دانه کتاب من چاپ شود. من حتی خیلی شرم میکنم وقتی که پس از من کتاب میپرسند و نمیتوانم که به آنها دی هم به آن خاطر که علاقه اینها تقدیم شدند.
گلناز طاهریان شاعره جوان تاجیک با رادیوی آزادی صحبت میکرد و با این صحبت شاعرانه خود بخش اولی مجله شومگاهی را به پایان رساند.
چند دقیقه دیگر تا بخش خبرهای تازه و برنامه های آینده ساز و چشمانداز مانده است. من طاهری سفر با اتفاق زرنگیزی عزیز پس از یک ساعت دیگر به خدمت شما برمیگردیم. با رادیوی آزادی بمانید.